اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه خبری امروز پنجشنبه اول ماه مارچ را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که کابل خواهان مذاکرات با پاکستان در سطح دولت با دولت میباشد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی به صدای امریکا گفت که گروه هایی که عملیات تخریبی را علیه افغانستان انجام می دهند در پاکستان مستقر می باشند. آقای مینپال افزود افغانستان می خواهد پاکستان به حمایت آن گروه ها خاتمه دهد و علاوه کرد که هر موضوع به شمول حضور نیروهای خارجی در افغانستان می تواند با آغاز مذاکرات صلح تحت بحث قرار گیرد. رئیس امنیت ملی افغانستان میگوید که رهبری گروه‌های تروریستی تجاوز را از کشورهای بیرونی بر خاک افغانستان انجام می‌دهند و تروریستان بر ضد منافع افغان‌ها از شبکه‌های مجازی استفاده بیشتر می‌نمایند. محمد معصوم سانگزی که در مراسم گرامی داشت از 9 اوت روز سرباز در وزارت دفاع افغانستان صحبت می‌کرد گفت بر بنیاد تحقیقات از اتباع کشورهای مختلف که به زن اعمال دهشت افغانی در افغانستان بازداشت شدند، تروریستان با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و مجازی جوانان را فریب می‌دهند و آنان را جذب می‌کنند. آقای سانگزی تاکید کرد که شبکه‌های دهشت افغانی در منطقه برای فریب جوانان فعالیت گسترده دارند و برای جلوگیری از نفوذ آنان مبارزه باید از خانواده‌ها آغاز شود. رهبران حکومت افغانستان میگویند که طرح تازه صلح با طالبان از جایگاه ضعف نه بلکه از جایگاه قوت ارائه شده است. رئیس جمهور افغانستان میگوید با آنکه صلح آرزوی حکومت و مردم افغانستان است، اما در مدیریت جنگ نیز نباید حتی یک لحظه کوتاهی وجود داشته باشد. در همین حال برخی از مقام‌های سابق رژیم طالبان نیز با آنکه از طرح تازه صلح استقبال می‌کنند گفتند در این طرح زمان خروج نظامیان خارجی نیز باید مشخص می‌شد. اما برخی تحلیلگران به این باورند که طالبان یک گروه واحد نبوده و رهبران عمده طالبان زمان وارد مذاکرات صلح خواهند شد که پاکستان و ایران به صورت صادقانه خواهان تامین صلح در افغانستان شوند. شرح این گزارش را پس از خبرها خواهید شنید. نورسلطان همسر عمر متین مهاجم آمریکایی افغان تبار که در جون 2017 بر یک کلب شبانه در منطقه اولاندو ایالت فلوریدا حملهور شده 49 نفر را کشت و ده ها تن دیگر را مجروح ساخت از سوی FBI یا اداره تحقیقات فدرال آمریکا توقیف شده است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات اداره تحقیقات فدرال آمریکا نوشته که نورسلطان از بیان واقعیت در مورد برنامه حمله مسلحانه شوهرش ابا ورزیده بود. خانم نورسلطان سه‌شنبه آینده در محکمه فدرال در شهر سان فرانسیسکو حاضر خواهد شد. در آن زمان عمر متین از طریق رسانه‌های اجتماعی ادعا کرده بود که به گروه دولت اسلامی یا داعش بیعت کرده است. وزیر خارجه پاکستان گفته است که طالبان یک گروه سیاسی است. خواجه محمد آصف پنجشنبه در کنفرانس خبری در اسلام آباد ضمن استقبال از فراخوان صلح حکومت افغانستان گفت که پاکستان از مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان حمایت می‌کند. شرح بیشتر از محمد احمدی.
آقای آصف همچنان با تاکید بر ضرورت مصالحه و مفاهمه گفته است که راه حل نظامی برای معضل افغانستان وجود ندارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه گفت که حکومت افغانستان حاضر است که طالبان را به صفت یک گروه سیاسی به رسمیت بشناسد به شرط آنکه این گروه از جنگ دست بردارد. وزیر خارجه پاکستان همچنان ضمن انتقاد از استراتژی ایالات متحده گفت که پاکستان سیاست خارجی خود را بر اساس منافع ملی خود شکل داده و هیچگاه منافع ملی خود را قربانی حفاظت از منافع آمریکا نخواهد کرد. حکومت پاکستان طالبان افغان را گروه سیاسی می‌خواند، اما تحریک طالبان پاکستانی را که در داخل پاکستان فعالیت دارند گروه دهشت افغان می‌پندارد.
اینجا واشنگتن است. توجه کنید به ادامه خبرهای جهان. منشی عمومی ملل متحد در تازه ترین گزارش خود به شورای حقوق بشر ملل به تبعیض علیه زنان و فشار بر اقلیت‌های دینی و همچنان توقیف چند هزار معترض اعتراضات اخیر در ایران اشاره کرده است. در ادامه 37 نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو، انتونی گوتریش در یک گزارش به آن نهاد گواهی داده که سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر در ایران ادامه دارد. آقای گوتریش در گزارش خود از طرح دولت ایران برای توقف حکم اعدام قاچاقبران مواد مخدر به عنوان یک اقدام مثبت یاد کرده، اما خاطر نشان کرده که تنها در سال 2017 میلادی در ایران 482 نفر اعدام شدند. رئیس جمهور روسیه میگوید که حمله اتمی بر یکی از متحدین مسکو به مثابه حمله بر روسیه تلقی خواهد شد و پاسخ فوری به آن خواهد داد. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه همچنان ادعا کرد که در آخر 2017 کشورش سلاح‌ها جدید اتمی را به شمول میزایلی که قادر به حمل سلاح اتمی است و هر نقطه جهان را هدف قرار داده میتواند آزمایش کرده است. با گفته آقای پوتین، میزایل تازه تولید شده روسیه توسط سیستم ضد میزایل هدف قرار گرفته نمیتواند. آقای پوتین بدون این که از کدام قدرت مشخص اتمی در جهان نام برده باشد، رخنمایی توانمندی و آزمایش اتمی روسیه را در آستانه انتخابات رئیس جمهوری آن کشور بیان داشت که خودش یکی از کاندیدان عمده آن به شمار می رود. یک کاروان کمک های بشری به جانب افرین سوریه در حرکت شده تا به 50,000 بیجا شده ناشی از درگیری ها مواد امدادی برساند. یک سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ روز پنجشنبه گفت که این نخستین بار است که این سازمان همراه با هلال احمر سوریه از تمام جوانب درگیر توافق روی انتقال کمک‌های بشری را به دست آورده است. ترکیه در منطقه افرین سوریه از ماه جنوری به این سو علیه کردهای سوری عملیات نظامی را آغاز کرده است. این در حالی است که رئیس اداره امور بشری ملل متحد چهارشنبه شب خواهان عملی شدن فیصله نامه ملل متحد برای انفاذ آتش‌بس 30 روزه در سراسر سوریه شد. اردوی روسیه روز پنجشنبه شورشیان سوری را به گلوله‌باری بر معبر خروجی بشرخواهانه ای که مسکو برای خروج ساکنان گیرمانده در منطقه تحت محاصره دمشق ایجاد کرده است متهم کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آتش‌بس 5 ساعته بشرخواهانه را در ساعات روز اعلام کرده تا غیر نظامیان بتوانند از منطقه شرق غوطه در حومه دمشق بیرون گردند. اما ساکنان منطقه میگویند که ملل متحد و ادارات امدادی به آتش‌بس اعتبار نداشته، توافقنامه یک جانبه را انتقاد کرده و میگویند که آتش‌بس هیچ مسئولیتی را برای افرادی که خواهان خروج از منطقه اند ضمانت کردن نمیتواند. چند خبر دیگر از جهان. رئیس جمهور مصر پنجشنبه رسانه‌های آن کشور را هشدار داد که وی هر گونه تهمت و بدنامی نیروهای امنیتی مصر را خیانت بزرگ میپندارد. هشدار عبدالفتاح السیسی یک روز پس از آن داده می شود که لوئیس آرانوال مصر دستور داد علیه آن در رسانه هایی که به گفته وی منافع ملی را صدمه می رسانند اقدام کنند. هشدار رئیس جمهور السیسی و لوئیس آرانوال مصر در حال داده می شود که نیروهای امنیتی آن کشور وارد چهارمین هفته عملیات نظامی علیه جنگجویان تندرو در جزیره سینا شده و انتظار می رود در ماه روان میلادی مصر شاهد انتخابات رئیس جمهوری باشد. جبهه سرد و برفباری شدید که کشورهای اروپایی را آماج قرار داده اکنون قربانی می‌گیرد. شنونده‌های عزیز توجه کنید به وضعیت جوی برخی شهرها و کشورهای اروپایی که همکارم رویا زمانی تقدیم می‌کند.
پلیس دنمارک می‌گوید که یک زن 84 ساله‌ای که زوال عقلی داشت، دومین فردی است که به خاطر سردی هوا در آن کشور جان خود را از دست داده است. سویدن در همسایگی دنمارک نیز شاهد برفباری شدید بوده و خدمات عاجل آن کشور در 3 روز گذشته حدود 550 تلفن به خاطر تصادمات ترافیکی گرفتند. در فرانسه به خاطر هوای سرد از اول ماه جنوری به این سو 13 بی سرپناه جانهایشان را از دست دادند. در بریتانیا جاده ها و میدان های هوایی در سرتاسر آن کشور به خاطر برفباری و وزش باد شدید مسدود بوده و صدها راننده شب گذشته در اسکاتلند در برف گیر ماندند. شهر ژنو سوئیس نیز از این طوفان به دور نمانده و میدان هوایی آن شهر تا اطلاع ثانی مسدود شده است.
و آخرین خبر، دکتران در پولند میگویند که اولین پیوند عصب سیاتیک را از یک فرد متوفا با یک افسر پلیس ضد دهشت افغانی به صورت موفقانه انجام دادند. یکسیک ترناکویچ، یکی از دکتران شفاخانه‌ای که در آن این عملیات صورت گرفت، گفته که روند پیوند عصب سیاتیک از شخص متوفا مشکلات بیشتر داشت اما در عین حال بی‌نهایت مؤثر بوده است. اولین پیوند عصب سیاتیک در سال 1988 میلادی در کانادا صورت گرفت و از آن پس 18 پیوند دیگر نیز صورت گرفته است. اما در گذشته پیوند عصب سیاتیک در اروپا صورت نگرفته بود. عصب سیاتیک مسئول حرکت پاها و احساس فرد است. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش دادید و حالا من روی زمانی هستم با گزارش های بخش برنامه. طوری که در خبرهانی شنیدید که رهبران حکومت افغانستان گفتند که طرح تازه سال با طالبان که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، حکومت افغانستان گفته که حاضر است که طالبان را به صفت یک گروه سیاسی به رسمیت بشناسد به شرط آنکه این گروه از جنگ دست بردارد، ای از جایگاه ضعف نه بلکه از جایگاه قوت ارائه شده است. رئیس جمهور افغانستان میگوید که با آنکه صلح آرزوی حکومت و مردم افغانستان است، اما در مدیریت جنگ نیز نباید حتی یک لحظه کوتاهی وجود داشته باشد. در همین حال برخی از مقام‌های سابق رژیم طالبان نیز با آنکه از طرح تازه صلح افغانستان استقبال میکنند، اما میگویند که در این طرح زمان خروج نظامیان خارجی نیز باید مشخص میشد. شرح بیشتر را از اسیب مودودی میشنوید.
گرامی داشت رهبران حکومت افغانستان از 9 اوت روز سرباز. یک روز پس از پایان دومین نشست پروسه کابل که حکومت طرح تازه را برای صلح با طالبان پیشنهاد کرد.
هر تدبیر سیاسی که رهبری افغانستان
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که نظامیان افغان این زمینه را فراهم کردند که حکومت با اعتبار به نفس طرح صلح با طالبان را از جایگاه قدرت ارائه کند.
در حالی که صلح آرزوی ماست، جنگ وضعیت فعلی ماست، بدبختانه. بنابراین یک دقیقه تعلل در مدیریت دفاعی ما باید وجود نداشته باشه. قاطعانه مسممانه به اساس هدایت خداوند جل شانهو که وقتی که سرطان حمله میشه از خود دفاع کنین، ما باید آمادگی های خود دوام داده بتانیم.
رئیس اجرایی افغانستان نیز میگوید که جنگ کنونی بر افغان ها تحمیل شده است و نیروهای مسلح افغانستان برای دفاع از کشور و تامین صلح می جنگند.
استاسو دنده
وظیفه مقدس شما که برای کشورتان انجام می دهید به خاطر صلح است. این جنگ به خاطر جنگ نیست.
دیروز حکومت افغانستان در دومین نشست پروسه کابل طرح را پیشنهاد کرد که مهمترین بخشایش ایجاد یک چوکات سیاسی برای سال، اعلام آتش بس، پذیرش طالبان به عنوان یک حزب سیاسی، بازنگری قانون اساسی و زمینه سازی برای رهایی زندانیان طالب هستند. اما این عضو پیشین گروه طالبان میگوید که در این طرح به خروج نظامیان خارجی اشاره نشده است. آنچه که به گفته او طالبان به خاطر آن میکشند و کشته میشوند.
پاسپورت هر کس میتواند داشته باشد و این حق هر افغان است. مطابق شرایط هر کس میتواند یک حزب سیاسی بسازد. هر افغان حق تضمین زندگی را دارد. اما مشکلات بنیادی که طالبان به خاطر آن جنگ میکنند، تمام این حقوق را از دست دادند و به خاطر آن خود و دیگران را میکشند، این است که حضور امریکا در افغانستان به گونه کامل پایان یابد.
چیزی که در طرح حکومت بودند به نظر ما چیزی نو نبودند، اما طرح امرای طالبان به نظرم بر او رسیده یا شریک شده. مشکل اساسی نیروهای خارجی در افغانستان هستند. در این موضوع هیچ چیزی گفته نشد.
در کابل مردم از طرح تازه سال استقبال میکنند به این امید که میزان جنگ و خشونت ها کاهش یابند.
اگر بیار که ما همکاری کنه صلح کنه، ما چرا خوشنو میشیم؟ از این قدلی گفاق بیغم میشیم، روز و تابگان تاریخ کشتن گفتاری گفاق بیغم میشیم از این گفاق.
امیدواری ما هست که همه دست به دست هم بدن که صلح چیزی که به نفع افغان هاست، چیزی که به نفع کشور ما هست، چیزی که آینده کشور ما را درخشان میسازه، همون را نتیجه خوب انتخاب بکنن.
بیشتر دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد یا یونما اعلام کرد که 2007 میلادی چهارمین سالی بود که تلفات غیر نظامیان در افغانستان از مرز 10,000 گذشت. حال شماری از تحلیلگران میگویند که تصمیم طالبان نسبت به این طرح صلح مسیر آینده را روشن خواهد ساخت، که آنان راه صلح را انتخاب میکنن یا به آتش جنگ هزم میاندازند.
و شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، شماری از باشندگان کابل از پیشنهاد تازه رئیس جمهور افغانستان از طالبان استقبال کرده، آن را یک گام نیک در راستای تامین امنیت در آن کشور خواندند. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش می‌دهد.
صلح و امنیت یکی از آرزوهای دیرینه مردم افغانستان است که از سالها بدین سو با آرزوی آن هستند. اما حالا پیشنهاد تازه رئیس جمهور غنی در دومین نشست پروسه کابل به طالبان برای آنان امید تازه بخشیده است. زنان، کودکان، نوجوانان و حتی کهنسالان همه خسته از جنگ و چشم برای صلح در این کشور هستند. زمیر، کودک خردسال که به خاطر آیندهش آرزوهای زیادی دارد، میگوید:
میخوام که رئیس جمهور ما که چیارا گفته همین به طالبا گفته همین یه گپ خوب است، میخوام که همین عملی شوه و دمی افغانستان هم میخوام که صلح بیه، صلح ما درس بخوانده بتانه و از این جنگ و از این بسیار کشتار قتل خون باید ما آرام شویم.
این در حال است که روز گذشته رئیس جمهور غنی پیشنهاد تازه‌ای را در دومین نشست پروسه صلح با طالبان ارائه کرد. پذیرفته شدن طالبان به حیث یک حزب سیاسی، با وجود آمدن اجماع ملی، آزادی زندانیان طالبان، ادغام مجدد و تامین امنیت طالبانی که به پروسه صلح یک جا می شوند و همچنان دادن پاسپورت برای طالبانی که در این پروسه می پیوندند، از جمله پیشنهادات رئیس جمهور غنی به طالبان مسلح می باشد. باشنده های کابل می گویند صلح یک چیز خوب است، اما حالا صلح در افغانستان به یک رویا مبدل شده است. نیلاب محصل در یکی از پوهنتون های کابل می گوید مردم افغانستان از سالها بدین سو تشنه صلح هستند و پیشنهادات تازه رئیس جمهور کشور به طالبان برای آنان امید بخشیده است که صلح در این کشور تضمین می‌گردد.
از این خواست رئیس جمهور استقبال میکنیم و طالبان باید بیان صلح کنند تا بشنه تا وطن آرام شود و یک صلح پایدار در وطن ما بیاید.
محمد ایلیاس یکی از باشنده های کابل که مغازه لباس فروشی دارد میگوید طالبان مسلح باید از این فرصت استفاده کرده و با پروسه صلح یک جا شوند.
نظر ما این است که اگر طالبا واقعا صلح می خواهند، اینا بیان مثل یک شهروند افغان میتونه زندگی کنه، ولی اگر اینا کارهای برخلاف حکومت کنند، اینا نمیتونه زندگی کنه. به خاطر از این اینا میتونه پاسپورت، ویزا، همه چیز دریافت کنه.
باشنده های کابل میگویند به خاطر تامین امنیت و صلح در افغانستان باید جامعه جهانی و کشورهای همسایه با حکومت این کشور همکاری نمایند تا یک صلح پایدار در افغانستان بیاید. آنان میگویند جنگ بس است، مردم این کشور صلح میخواهند، زیرا اکثر مردم این کشور در جنگ متولد شده و در جنگ زندگی کردند و برخی آنان اعضای خانوادهشان را نیز در این جنگ ها از دست دادند.
شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد استقبال مردم از فراخوان رئیس جمهور افغانستان از طالبان. و در همین حال بیش از 200 نهاد مدنی و جوانان در شهر جلال آباد تا یک نشست خبری از گفتگوهای صلح بین دولت افغانستان و طالبان مسلح حمایتشان را اعلام نمودند. نهادهای جوانان و جامعه مدنی نگرهار خواهان به زمین گذاشتن اسلحه توسط طالبان مسلح شدند. ضیاء الرحمن حسرت گزارش می‌دهد.
سران و مسئولان بیش از 200 نهاد مدنی و نهادهای جوانان ولایت ننگرهار در شهر جلال آباد گردی هم آمده و از گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان مسلح ابراز حمایت کردند. متی الله مزه امیر جوانان ننگرهار که این گردهمایی را دعوت نموده بود، میگوید جوانان و جوامع مدنی این ولایت به صفت طرف سوم از طرفین درگیر بخصوص طالبان مسلح میخواهند تا اسلحه را بر زمین گذاشته و گفتگوهای صلح اولویت دهند. وی میگوید که جوامع مدنی و جوانان این ولایت آماده همکاری در فیروزی روند صلح هستند. با گفته امیر جوانان ننگرهار، طالبان مسلح باید پیشنهادات رئیس جمهور غنی را مبنی بر گفتگوهای بین الافغانی قبول کنند. آقای احمدزی افزود که مسئولان نهادهای جوانان را از همه ولسوالی های این ولایت دعوت نمودند تا به یک صدا از روند صلح به خصوص مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان مسلح حمایتشان را ابراز کنند.
امروز هم خواست ما از طالبان است که به این امرای پروسی صلح یک جای شویم تا بتانیم و به شکل مشترک وطن خود خدمت بکنیم.
در همین حال جوانان روستایی میگویند طالبان مسلح نباید به پیشنهادات دولت افغانستان پاسخ ردی را کرد، بلکه وارد گفتگو شوند. حیات الله حمیدی مسئول یک نهاد مدنی در ننگرهار در مورد چنین بیان دارد:
طالبان را به حیث یک افغان جوان، به حیث یک مدنی فعال تقاضا میکنم تا بیاین، این تقاضا را رد نکنن، هرچی مشکلی که دارن، پیشنهادی که دارن، وقتی که آمدن اینجا صلح یک جا شدن، اپوزیسیون جور کنن، بعد از اون میتونن که هر پیشنهادی دارن که دولت یک جا کنن مشکل حل بشه.
دکتر ناصر کاموال عضو شورای ولایتی ننگرهار که به نمایندگی از شورای ولایتی در این نشست اشتراک داشت، نیز ضمن ابراز حمایت از پیشنهاد رئیس جمهور غنی به طالبان مسلح، این را یک چانس مهم برای آنان خواند.
همه مردم افغانستان هم است که طالبان فرصت از دست نده، چرا که لازم باشه صلح آمادگی بگیره و امرای حکومت ما صلح کنه.
رئیس جمهور افغانستان به روز چهارشنبه تای نشست دوم بنای پروسه کابل هنگام سخنرانی به نمایندگان کشورهای خارجی ابراز داشت که بدون کدام شرط می خواهد با طالبان مسلح صلح کند و از آنان خواست تا به میز مذاکره با دولت افغانستان بنشینند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حالا چند گزارش از جهان. با سپری شدن هر روز روند تحقیقات روسیه نیز یک رنگ تازه به خود می‌گیرد و این روند هنوز هم ادامه دارد و در هفته‌های اخیر تشدید یافته است. باید بگوییم که روند تحقیقات روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده است. خب گزارش جزئیات بیشتری این گزارش از سید عزیز رحمان به توجه می‌رساند.
هوب هیکس مشاور و رئیس ارتباطات قصر سفید تا حال آخرین فرد است که در ارتباط با روند تحقیقات روسیه دیروز به سوالات قانونگذاران امریکایی پاسخ می‌داد. با گفته تعداد از قانونگذاران، خانم هیکس نخواست تا به بعضی از پرسش‌های اعضای کمیته استخبارات مجلس سنا پاسخ دهد که در نتیجه خشم تعداد از سناتوران دموکرات را برانگیخت. تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 ریاست جمهوری آمریکا که رابرت مولر آن را به پیش می‌برد، در هفته‌های اخیر تشدید یافته است. پال منافورت، رئیس سابق کمپاین انتخاباتی ترامپ، به روز چهارشنبه اتهامات علیه خود را رد کرد. اما هفته گذشته، معاونش ریک گیتس به خاطر دروغ گفتن به تورنوالان اعتراف کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، بار دیگر تحقیقات در مورد روسیه را یک دسیسه خواند.
آنان با این تلاش ساختگی بر حکومت ما سایه افکندند. این کار حکومت ما را متضرر ساخته است. این فریب دموکرات هاست.
اما قانونگذاران دموکرات این ادعای رئیس جمهور ترامپ را رد می کنند.
من باور دارم که این مهمترین چیز است که روی آن کار خواهم کرد و دریافت واقعیت فوق‌العاده مهم است.
تعداد از تحلیلگران به این باورند که ادامه روند تحقیقات در مورد روسیه قصر سفید را تحت سایه نگه خواهد داشت.
فکر میکنم یک تهدید بزرگ است. نمیدانیم که نتیجه این تحقیقات چه خواهد بود. نمیدانیم که یافته های این تحقیقات تا چه حد برای رئیس جمهور جدی خواهد بود.
در این حال، جان هودک، تحلیلگر در اینستیتوت بروکینگز میگوید که نگرانی ها در مورد تحقیقات روسیه میتواند در انتخابات امسال کنگرس با میزان محبوبیت رئیس جمهور بیشتر صدمه برساند.
اگر در انتخابات امسال جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان یا سنا شکست بخورند، دو سال اول کار رئیس جمهور به گونه فاجعه باره پایان خواهد یافت.
با وجود سخنان تهدید آمیز این تحلیلگران، طوری به نظر می رسد که روند تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 ریاست جمهوری آمریکا تأثیر اندک بر حامیان سرسخت رئیس جمهور ترامپ داشته است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، در حالی که انتخابات ریاست جمهوری در روسیه به تاریخ 18 ماه مارچ صورت میگیرد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که احتمال پیروزی او برای بار چهارم در این انتخابات است، امروز خطابه ای را به ملت روسیه ایراد کرده و در این خطابه به مردم روسیه تعهد سپرد که با فقر مبارزه میکند. جزئیات بیشتر را از نجیب خلیل میشنوید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز پنجشنبه در جریان خطابش به مردم روی یک سلسله اهداف اقتصادی خود صحبت نموده، تعهد کرد که با بهبودی وضعیت بیمه صحی، تعلیم و تربیه و اعمار تأسیسات مدرن، استاندارد زندگی را در روسیه بالا میبرد.
عقب‌روی عمده‌ترین تهدید و دشمن ماست. اگر ما جریان اوضاع را اکنون تغییر ندهیم، این پدیده بیشتر میگردد. مانند یک مرض مزمن است که آهسته آهسته یک عضو بدن را از بین میبرد. ما باید آینده خود را خود ما تضمین کنیم و این کار را خواهیم کرد.
آقای پوتین گفت حدود 20 میلیون تبعه روسی در حال حاضر در مقایسه با 42 میلیون در سال 2000 زیر خط فقر زندگی می کنند. بیانیه آقای پوتین شد که احتمال می رود پوتین با آسانی برای دور چهارم برنده آن گردد. با وجود اقتصاد بطی ناشی از تشنج‌ها با غرب و تنزیل قیم نفت خام، محبوبیت پوتین در روسیه 80% ذکر شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. شنوندگان گرامی، جوایز اسکار امسال در 24 بخش به فیلم های تولید شده در سال 2017 اعطا خواهد شد. گزارشی است که در برنامه های بعدی برای شما تقدیم میکنم، اما در حال حاضر ملل متحد یک تلفن 24 ساعته را برای کارمندان این سازمان به منظور مبارزه با آزار اذیت جنسی آنان ایجاد کرده است. این اقدام به حیث بخش از پالیسی عدم تحمل در قبال سوء استفاده و آزار جنسی می باشد. لیزا شلاین، خبرنگار صدای امریکا از دفتر مرکزی ملل متحد مستقر در ژنو، گزارش را فرستاده است که محمد احمدی برگردان دریان را به توجه می رساند.
خط تماس تلفنی مسما به صراحت حرف بزنید بخشی از ابتکار وسیع‌تر منشی عمومی ملل متحد در مبارزه با آزار و اذیت جنسی و حمایت از قربانیان و شاهدان عینی است. الیساندرا بلوچی، سخنگوی ملل متحد در ژنو، توضیح می دهد که کارمندان ملل متحد می توانند به خط تماس تلفنی کمک 24 ساعته زنگ بزنند و به گونه محرم با یک فرد آموزش دیده بی‌طرف در مورد مشکلات آزار جنسی و کسب معلومات صحبت کنند. او می گوید که ملل متحد همچنین یک تیم متخصص را برای تحقیق قضایای آزار و اذیت جنسی ایجاد می کند.
Particular attention in this will be given to increasing the number of female investigators. So basically,
ولوچی میگوید توجه خاص این خط تلفنی بر افزایش شمار بازپرسان زن است. بنابراین ما در اصل ابزارمان را برای رسیدگی به این مشکل و قرار دادن قربانیان در محراق اقداممان تقویت میکنیم. در حالی که ملل متحد با مشکلات داخلی آزار جنسی رسیدگی میکند، ولوچی میگوید که این سازمان هیچ کنترلی بر رفتار محافظین صلح ملل متحد ندارد. ولوچی میگوید که در نهایت این مسئولیت کشورهای عضو در قبال سربازان متهم به بدرفتاری جنسی در پروسه تحقیق و به عدالت کشانیدن این جنایات است. مقام‌های ادارات ملل متحد گزارش‌های اخیری را محکوم کردند که کارگران محلی و سازمان‌های خیریه خصوصی از مواد غذایی و سایر کمک امدادی به ازای داشتن رابطه جنسی با زنان سوری استفاده می‌کردند. اندریچ ماهیسک، سخنگوی پناهندگان ملل متحد، این کار را غیر اخلاقی و غیر انسانی می‌خواند. ماهیسک می‌گوید اما پیشنهاد محض ملل متحد که می‌تواند به نحوی بر وضعیت در ساحه جنگی و نتیجه زمینی کنترل کند، این است که ما می‌توانیم به نحوی این را به طور غیر منظم تغییر دهیم. این کار از واقعیت عملیات امدادی که در یک جنگ آزاد و شدید به نظر می‌رسد مجزا است. اداره پناهندگان ملل متحد و سایر ادارات امدادرسان ملل متحد میگویند که شرکایشان باید به رهنمون سختی پایبند باشند که سوء استفاده و آزار جنسی را پوشش می‌دهد. آنها میگویند که هر کارمند ملل متحد که این رهنمون را نقض کند با مجازات انضباطی شامل اخراج از کار مواجه خواهد شد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، شماری از ولسوالی های ولایت دایکندی از شیوع سرخکان در روسه های ولسوالی های دایکندی شکایت دارند و در این وقت 4 طفل نیز تلف شده. در مورد جزئیات این خبر گزارش مفصل را در برنامه بعدی با توجه شما می رسانیم. حالا برنامه پشتو آمده نشر است. امیدوار هستیم که برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را شما دنبال کنید.